ساعت 20 در تهران است. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. من مهتاب وحیدی رات هستم. وزارت خارجه ایران از عدم صدور قطعنامه توبیخی علیه تهران استقبال کرد. گزینه معاونت وزیر خارجه آمریکا خواستار توافقی محکمتر با ایران شد. خبرگزاری بلومبرگ میگوید تهران برای احیای مشتریان نفتی پیشین خود با آنها تماس گرفته است. پس از اعلام عدم صدور قطعنامه توبیخی از سوی کشورهای اروپایی علیه تهران و توافق بر سر جلسه فنی در شورای حکام از سوی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در روز پنجشنبه، وزارت امور خارجه ایران با استقبال از این موضوع بر بازماندن راه دیپلماسی تاکید کرد. این در حالی است که حسن روحانی امروز از سه کشور اروپایی دخیل در موضوع این قطعنامه خواسته بود تا در آژانس سیاسی کاری نکنند. به نوشته خبرگزاری رویترز، آمریکا در بیانیه ای درباره تصمیم آژانس تاکید کرده است که به ایران فرصتی داده شده تا نگرانی های آژانس را در مورد ذرات اورانیوم پیدا شده در سایت های اعلام نشده قدیمی برطرف کند و واشنگتن این روند را از نزدیک زیر نظر خواهد داشت. آمریکا خواهان آن است که اول ایران به اجرای کامل برجام باز گردد، اما تهران در مقابل خواستار آن شده که اول آمریکا تحریم ها علیه ایران را بردارد. وندی شرمن، گزینه جو بایدن برای معاونت وزیر خارجه آمریکا، روز چهارشنبه در مجلس سنای این کشور گفت شرایط ژئوپلیتیک منطقه در سال 2021 نسبت به سال 2015 تغییر کرده و به توافقی محکمتر از توافق هسته‌ای موسوم به برجام با ایران نیاز است. به گفته خانم شرمن، این باید بخشی از یک رویکرد جامع برای اطمینان از عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای باشد. وندی شرمن در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما معاون سیاسی وزیر خارجه و از مذاکره کنندگان ارشد آمریکا در جریان دستیابی به توافق هسته‌ای در سال 2015 بود. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز گذشته گفت ایران در مسیر اشتباهی در حرکت است و برنامه هسته‌ای خود را خطرناک‌تر کرده است. این در حالی است که ایران با صلح‌آمیز خواندن برنامه هسته‌ای خود می‌گوید ابتدا آمریکا باید به تعهدات خود در چارچوب برجام بازگردد. خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی از تلاش تهران برای احیای مشتریان پیشین نفتی خود خبر داد. به گفته این خبرگزاری، ایران در پی تلاش برای لغو تحریم‌های نفتی آمریکا با این مشتریان پیشین خود تماس گرفته است. این گزارش از تماس تهران با 5 پالایشگاه در منطقه برای عرضه و معامله نفت در پی رفع تحریم‌ها خبر داده است. بنابر گزارش بلومبرگ، وزارت نفت ایران از ارائه هر گونه نظری در این باره خودداری کرده است. متوسط صادرات نفت ایران در سال 2020 حدود 320 هزار بشکه در روز بود. این رقم در دوران پیش از تحریم‌ها 2.5 میلیون بشکه بود. و سخنگوی وزارت بهداشت ایران از جانباختن 78 نفر در ایران طی شبانه روز گذشته خبر داد. به گفته سیما لاری، بیش از 8400 نفر نیز در 24 ساعت گذشته به کرونا مبتلا شدند. با احتساب آمار رسمی وزارت بهداشت که مورد تایید بسیاری از نهادهای داخلی و خارجی نیست، تاکنون بیش از 60 هزار نفر در ایران جان خود را به دلیل ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادند و بیش از 1,600,000 نفر نیز به این بیماری مبتلا شدند. وزارت بهداشت ایران میگوید شهرهای آبادان، اهواز، بندر ماهشهر، خرمشهر، دزفول، دشت آزادگان، رام هرمز، شادگان، شوشتر، کارون و هویزه در استان خوزستان در وضعیت قرمز شیوع کرونا قرار دارند. و شماری از خبرگزاری‌ها در ایران روز پنجشنبه از بازداشت استاندار سابق خوزستان در ارتباط با یک پرونده اقتصادی خبر دادند. پیش از این هم دو نماینده مجلس از تهران در توییت‌هایی از تشکیل پرونده قضایی برای غلامرضا شریعتی، استاندار سابق خوزستان، خبر داده بودند. در این باره گزارش رو بشنویم از همکارم روزبه بولهری.
دو سه روز پس از خبر تشکیل پرونده قضایی برای غلامرضا شریعتی، استاندار سابق خوزستان، شماری از خبرگزاری‌ها از بازداشت استاندار اسبق خوزستان خبر دادند. خبرگزاری فارس به نام این مقام اسبق اشاره نکرد، اما خبرگزاری ایسنا او را تنها با حرف میم توصیف کرد. فارس به موارد اتهامی استاندار اسبق خوزستان هم اشاره نکرد، اما ایسنا نوشت که او با اتهام اقتصادی و به دستور مقام قضایی بازداشت شده است. خبرگزاری تسنیم هم نوشت که استاندار اسبق خوزستان با توجه به تکمیل تحقیقات در ارتباط با اتهامات سنگین در یک پرونده اقتصادی با دستور مرجع قضایی احضار و بازداشت شده است. با مروری بر اسامی استانداران خوزستان پس از انقلاب بهمن 57، نام عبدالحسن مقتدایی نزدیکترین نام به دوره غلامرضا شریعتی به چشم می‌خورد. او در اردیبهشت سال 95 از سوی معاون وزیر کشور که بدون اطلاع قبلی به اهواز رفته بود برکنار شد. صندلی او را غلامرضا شریعتی پس از دوره یک ماه تصاحب کرد. عبدالحسین مقتدایی از سوی دولت حسن روحانی به سمت استانداری خوزستان انتخاب شده بود و به مدت 3 سال این سمت را بر عهده داشت. همزمان احمد نادری نماینده مجلس از تهران در توییتی با اشاره به جریان افتادن پرونده غلامرضا شریعتی در قوه قضاییه علت آن را اعمال نفوذ او در پرونده ابرمتهم ارضی و مالک هفت‌تپه امید اسدبگی در دستگاه قضایی دانسته بود. این نماینده مجلس همچنین نوشته بود که غلامرضا شریعتی در راهروهای دادسرا و پشت درب اتاق بازپرس دیده شده است. همچنین نظام الدین موسوی دیگر نماینده مجلس از آغاز رسیدگی به اتهامات استاندار سابق خوزستان خبر داد. نام غلامرضا شریعتی در پرونده سوء استفاده 1.5 میلیارد دلاری امید اسدبگی مطرح شده بود. اینکه او و همسرش در مجموع 225 هزار دلار هدیه دریافت کردند. با این همه غلامرضا شریعتی این اتهام را رد کرده بود. اما کارگران نیشکر هفت‌تپه بارها او و شماره دیگری از مقام‌های قضایی و امنیتی خوزستان را به حمایت‌های آشکار و پنهان از امید اسدبگی متهم کرده بودند. دوره استانداری غلامرضا شریعتی همزمان با آن پایان یافت که او به دستور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در روزهای پایانی بهمن ماه به ریاست سازمان ملی استاندارد ایران منصوب شد، موضوعی که انتقادهایی را به همراه داشت. تا کنون مقام‌های رسمی در مورد خبر تشکیل پرونده قضایی برای غلامرضا شریعتی اظهار نظر نکردند.
گزارش بود از همکارم روزبه بولهری.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد من. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله‌های شامگاهی و نیمه‌شب.
نشست مجازی 24 عضو مجلس نمایندگان آمریکا از دو حزب دموکرات و جمهوری خواه درباره پیشنویس قطعنامه‌ای در محکومیت آنچه نقض حقوق بشر و اقدامات تروریستی حکومت ایران عنوان شده روز سه‌شنبه برگزار شد. درباره جزئیات این نشست بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم کیان معنوی.
در این نشست مجازی که به دعوت نهاد موسوم به جوامع ایرانیان آمریکا وابسته به سازمان مجاهدین خلق ایران، یکی از گروه‌های اپوزیسیون جمهوری اسلامی برگزار شد، 24 عضو مجلس نمایندگان آمریکا از دو حزب شرکت داشتند که در خصوص ضرورت حمایت از یک ایران سکولار و غیر اتمی صحبت کردند. در این نشست مجازی همچنین در مورد پیشنویس قطعنامه‌ای که در محکومیت آنچه که نقض حقوق بشر و اقدامات تروریستی حکومت ایران به مجلس نمایندگان ارائه شده صحبت‌هایی انجام گرفت. پیشنویس این قطعنامه که توسط برت شرمن و تام مک‌کلینتاک دو عضو مجلس نمایندگان تدوین شد، علاوه بر مسائل حقوق بشری حکومت ایران همچنین به موارد محل اختلاف دولت آمریکا با حکومت ایران مانند فعالیت‌های هسته‌ای، فعالیت‌های ایران در منطقه که مخل ثبات توصیف شده و توسعه موشک‌های بالستیک هم اشاره شده است. در میان سخنرانان روز سه‌شنبه، تام مک‌کلینتاک نماینده جمهوری‌خواه عضو مجلس نمایندگان گفت دولت کشورش را تشویق می‌کند به درخواست‌های گروه مجاهدین و رهبر آنها مریم رجوی و برنامه پیشنهادی او برای ایرانی آزاد، سکولار و دموکراتیک به طور سازنده تعامل کند.
I encourage our government to listen to your demand and constructively engage Madam Rajavi and her Jeffersonian platform for a free, secular and democratic republic in Iran.
براد شرمن، نماینده دموکرات، به پیشنویس قطعنامه در این مجلس اشاره کرد و گفت این قطعنامه تروریسم دولتی ایران در سطح داخلی و خارجی را محکوم می کند و حق مردم ایران را برای داشتن حکومتی دموکراتیک، سکولار و غیر اتمی به رسمیت می شناسد. پیشنویس قطعنامه که پیشتر 112 عضو جمهوری خواه و دموکرات مجلس نمایندگان آن را امضا کردند، خواستار محکومیت نقض حقوق بشر در ایران شده و حمایت دولتی ایران از تروریسم در گذشته و اکنون علیه شهروندان و مقام‌های آمریکایی و همچنین اپوزیسیون حکومت ایران از جمله طرح توطئه برای بمب‌گذاری در گرد همایی مجاهدین در پاریس در سال 97 محکوم شده است. قطعنامه پیشنهادی به کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ارجاع شده تا پس از تصویب در این کمیته در صحن مجلس به رأی گذاشته شود.
گزارش بود از همکارم کیانه معنوی. و بریم به افغانستان، جایی که محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان روز پنجشنبه بر لزوم تأمین صلح پایدار و عدالت اجتماعی در این کشور تاکید کرده. همزمان محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی و مشاور ارشد ریاست جمهوری افغانستان خبر داد که طالبان از او و برخی دیگر رهبران گروه‌های موسوم به جهادی خواستند با این گروه بیعت کنند، اما آنان مخالفت کردند. فریبا آرام از رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد گزارش می دهد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور در پیام تصویری به مناسبت 26مین سالروز کشته شدن عبدالعلی مزاری رهبر پیشین جهادی گفت که مردم افغانستان در 40 سال از اساسی ترین حقشان که صلح است محرومند و تأمین صلح پایدار را اساسی ترین اولویت حکومت دانست.
و اکنون وقت آن است که این حق اساسی دوباره احیا و تضمین گردد. با استفاده از این فرصت می خواهم به شما اطمینان بدهم که حکومتتان با تمام قوت برای تحقق این خواست بر حق مردم افغانستان تلاش می کند.
محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی و مشاور ریاست جمهوری در امور امنیتی در نشست امروز گفت طالبان از او و برخی دیگر رهبران جهادی خواستند تا با این گروه بیعت کنند، اما آنان نپذیرفتند. او از وقت و چگونگی تماس طالبان با این رهبران جهادی چیزی نمیگوید. آقای محقق افزود که طالبان به هیچ یک از تعهدات خود در توافق صلح با ایالات متحده آمریکا عمل نکردند و جنگ را شدت بخشیدند، اتهامی که طالبان آن را رد میکنند.
استادایا گفتند که بله اونا از ما درست پیش بیعت خواستند. یعنی ما باز کمی سهولت است یا بیعت یا میعت یا مثلا بی‌طرفی، اما از استاد ما حاجی سفید جهاد افغانستان خواسته که فقط بیا بیعت کن. شاید از بسیار برادرها میره خواسته باشه. یعنی در این رقم دیگر رای صلح بند میکنه اونا. امیدوار هستیم که رای صلح بند نکنه.
طالبان این گفته های آقای محقق را تایید و یا رد نمی کند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در پیامی به رادیو آزادی نوشته است اگر فرض شود که از کسی تقاضای بیعت شده باشد یا بشود، این چه مشکل دارد؟ وحدت و یکپارچگی بیشک به نفع ملت و کشور ماست. در همین حال یونس قانونی معاون پیشین ریاست جمهوری صلح تعریف شده عادلانه و پایدار را سه شاخص عمده برای تامین صلح در کشور دارست. آقای قانونی همچنان نقش کشورهای منطقه و جامعه جهانی را در روند صلح افغانستان مهم و تاثیرگذار خواند. در نشست امروز تاکید روی توافق صلح در چارچوب نظام فعلی و حفظ تمامی ارزش‌ها و دستاوردهای چند سال گذشته شد. صلحی که به گفته سخنرانان این مجلس تمام گزینه‌های بازگشت به جنگ در کشور از ریشه برداشته شود.
گزارشی بود از فریبا آرام از رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد. در ثانیه‌های پایانی خبری داریم درباره واکسن کرونا. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، سفارت ایران در مسکو سومین محموله روسی، واکسن روسی شامل 200,000 دوز را تحویل گرفته و این محموله روز پنجشنبه به تهران منتقل می‌شود. هفته گذشته نیز یک محموله واکسن ساخت چین شامل 250,000 دوز واکسن سینوفارم وارد ایران شد. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. همچنان همراه رادیو فردا بمانید تا 45 دقیقه دیگر با بخش بعدی.